باید اعتراف بکنیم و بپذیریم. در برابر این جامعه جهانی باید مطمئناً اعتماد کامل باید داشته باشه که هر فعالیت هایی که در روند فعالیت های هسته‌ای در ایران صورت میگیره باید تحت کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه.
آقای سفرو خیلی کوتاه بفرمایید که آیا شما موفق شدید که ملاقاتی با گروه ایرانی داشته باشید؟ ظاهرا سفارت ایران در روسیه چنین برنامه‌ای رو داشته طرح‌ریزی می‌کرده. آیا شما موفق شدید با اعضای گروه مذاکره کننده ایران تماسی داشته باشید و فکر می‌کنید که ایران در شرایطی هست که در مسکو در این مذاکراتی که الان در جریان هست امتیازی بده به 5 به علاوه 1؟
ببینید، من یک جلسه خیلی کوتاهی داشتم با یکی از نمایندگان جزی مذاکرات گروه ایرانی و تا جایی که به نظر میرسه الان غرب دارد پیشنهاد ایران را روی اون فکر میکنه. احساسی من اینه که در این دو روزی که مذاکرات در مسکو داره ادامه پیدا میکنه، احساسی من اینه که کشورهای غرب آماده نبودن که پیشنهادهای ایران را بپذیرند و اونها خودشون برای اون آماده کرده بودند که ایران اینجا در تحت فشاری قوی قرار داره و برای اون که از تحریم های جدیدی که از 1 جولای شروع میشه بیرون بیاد، تمامی پیشنهاد غرب را بدون شرط و شرایط میپذیره. ولی ایران واقعا پیشنهادهای دیگری را برای گروه 5 به اضافه 1 پیشنهاد نمود و من مطمئنم که کشورهای غرب الان خودشون آماده نیستن که این پیشنهادها را در این ساعتها بپذیرن و الان دارن روی اون تلاش میکنن که خود مذاکرات مسکو را نجات بدهن. ببینید، جامعه جهانی را کشورهای غرب تا اندازه آماده کردن که مذاکرات مسکو این شانسی آخر تهرانه. می گفتن که در مسکو آخرین مذاکرات خواهد بود که بعد از این دیگه هیچ نیازی با مذاکرات با تهران نخواهد بود، زیرا تهران به هیچ وجه شرط و شرایط جامعه جهانی رو نمیپذیره و کنار نمیاد. اونها خودشون در یک فضای اطلاعاتی خودشون رو وارد کردن که دیگر نمیتونن عقب بیان. ببینید، الان خطر سر اون است که مذاکرات مسکو بی نتیجه انجام خواهد شد و پیشنهاد روسیه، پیشنهاد چین، پیشنهاد ایران نپذیرفته خواهد شد و این کشورهای غرب را از بس که افکار جامعه عموم را آماده کرده بودند برای تصمیم‌های جدی دیگری و از بس که آماده نیستند که این تصمیم ها را داشته باشند، تصمیم های نظامی، تصمیم های دیگری که بیشتر از این ها باشه، بنابراین در یک حالت معلق خودشون جای دادن. الان من فکر میکنم که به طوری خیلی عصبانه میخوان یک فرمول و یک چارچوب رو دیار آماده بکنن که وانمود بکنن که مذاکرات مسکو با نتیجه انجام شد و آماده نبودن خودشون را برای پیشنهاد از طرف ایران این را پشت این بگذارن.
بله.
خیلی در غرب گمان میکنن که ایران فرصت میجویه، مذاکرات را برای مذاکرات انجام میده، که من مطمئنم که واقعا ایران هیچ انگیزه ای نداره که پرونده هسته‌ای اون اینقدر در فاز اجرایی و در فاز عملی قرار داشته باشه که هر روزی که میگذره روی اقتصاد ایران، روی جامعه ایران، روی مردم ایران فشاری خیلی سنگینی داره بار میآوره و رهبران ایران هیچ علاقه‌مند نیستن که این فضا باز هم بیشتر نگاه داشته باشه. بنابراین اونها میخوان که بیرون بیان و اعتماد سازی بکنن، لیکن متاسفانه کشورهای غرب از اول چارچوب مذاکرات را درباره حل و فصل مسائل ایران به نظر بنده با اشتباه انتخاب کرده بودند. گروه 6 و گروه 5 به اضافه 1، مثلا اگر یک کشور اون جواب رد بده، هیچ پیشنهاد چین، روسیه، ایران، حتی آلمان و کشور فرانسه هم نمیتونه پذیرفته بشه، چون که اونها باید رأی کاملا مثبت بدن هر کدام اون. بنابراین از اول اشتباه گذاشته شده. به نظر بنده بعد مذاکرات مسکو خیلی روشن خواهد شد که یا باید فرمت گروه 5 به اضافه 1 باید از بین رووده بشه، چون که در این فرمت سال هاست که به نتیجه نمیخوان برسن و نمیتونن برسن، یا باید گروه واقعا گروه 5 به اضافه یک اعتراف بکنه که پیشنهادهای ایران این حق ایرانه و پیشنهادهای ایران واقعا برای این هم واقعیت داره و هم حق حقوق ایرانه که باید اون بررسی بشه.
به هر شک به این حتما خواهیم پرداخت آقای سفروف که آیا ایران اون کار لازم رو انجام میده. اگر اونطور که شما میگید علاقه نداره که پرونده هستش در این وضعیت معلق بمانه. آقای باز درود دوباره به شما. شما آخرین اطلاعی که دارید از گروه مذاکره کننده چه است؟ با هم صحبت میکردیم دقایق پیش میگفتید که دارن بیانیه پایانی رو دارن تنظیم میکنن، چه از اون طرف در واقع شما چه چیزی میبینید؟
ببینید این بیانیه‌های پایانی نشست‌های 5 علاوه 1 با ایران تقریبا مثل قطعنامه‌های سازمان ملل هستن. انقدر که سر هر کلمه شاید ساعت‌ها بحث میشه و تبادل نظر میشه و در اجلاس بغداد تقریبا میشه گفت که نصف روز واقعا طول کشید تا تونستن طرفین به توافق برسن و به همین علت هم بود که مذاکرات تا دیر وقت ادامه داشت. الان به نظر میاد دوباره در مسکو هم وضعیت به همین شکل است. من با بسیاری از مسائلی که آقای سفروف گفتن موافق هستم، ولی برداشتم این هست که این یک مقدار برداشتی یک طرفانه است از اون چیزی که واقعا داره اتفاق میفته. اولا باید در نظر گرفت که روسیه همراه با 5 به علاوه 1 در همه این گام‌های نخستین بوده، یعنی اینکه موازی که 5 به علاوه 1 اتخاذ کردند با موافقت روسیه بوده. ما یک بار هم نشنیدیم که روسیه بیاد بگه که این روندی که 5 به علاوه 1 داره پیش میبره به شکست خواهد رسید. درسته که روس‌ها و چینی‌ها مخالف تحریم‌های یک جانبه هستند که موضعی است که سال‌هاست دارن، ولی در مورد روند مذاکرات ما تا حالا یک بار هم نشدیم که روس‌ها مخالفتی کرده باشند. بلکه حتی در مذاکرات بغداد در واقع روس‌ها بودند که مواضع 5 به علاوه 1 رو برای ایران بیان کردند. بنابراین این یک قسمت مسئله است. همونقدر که غرب ممکنه که فکر کنه فشار تحریم هاست که ایران رو به میز مذاکره برگردونده و ترس از اعمال تحریم های بیشتر هست که باعث میشه که ایران بخواد به یک جور سازشی دست پیدا کنه، ایران هم فکر میکنه که غرب نگران هست از اینکه با تحریم های نفتی قیمت نفت بالا بره، وضعیت اقتصادی اروپا که در حال حاضر بحرانی هست بدتر بشه، قیمت بنزین در آمریکا بالا بره و در انتخاب مجدد آقای اوباما تأثیر بذاره بر انتخاب ایشون. اینه که واقعا اگه در نظر بگیرید دو طرف فکر میکنن که برگ‌های برنده زیادی در دست دارن و در موضع بهتری قرار دارن و به همین علت هم هست دقیقاً که هیچ کدوم حاضر به سازش نیستند. یعنی اینکه این فقط غرب نیست که فکر میکنه ایران در موضع ضعف قرار داره و اولتیماتوم میفرسته که این آخرین فرصت است. ایران هم دقیقاً به صورت آینه‌ای واقعا میشه گفت که به همین شکل فکر میکنه و فکر میکنه این غرب هست که در واقع ترجیح میده که تحریم‌های نفتی به اجرا در نیان، اروپا در شرایط فعلیش ترجیح میده این اتفاق نیفته. اینم نکته دیگه است که به نظر من باید
که من وسط آقای سفروف هم اشاره کردم، گفتم غرب پیشنهادهایی که ایران داده داره فکر میکنه تصمیم بگیره جواب بده. این نکته بود که آقای باقری هم در این کنفرانس خبری گفتن. آیا ایران چیز تازه‌ای گفته که 5 به علاوه شگفت زده شده، اینقدر وقت احتیاج داره بخواد پاسخ بده؟ گفتن که این بار هم ظاهران از پاورپوینت استفاده کرده بودن برای اینکه بتونن نکات مورد نظرشون رو منعکس بکنن تو این گفتگو و ترجمه طولانی، ظاهران خیلی درگیر نشن. ولی واقعا در واقع بسته 5 محوری که در بغداد خبرش اومد، ظاهرا همون موقع این مطلب عنوان شده بوده، چیزی احساس میکنه چیز جدیدی در مسکو مطرح شده یا ادامه همون بحث است و علت در واقع این تعلل یا شاید در واقع زمان بردن برای پاسخ دادن به این پیشنهاد ایران چه هست؟ واقعا ایران انتظار داره که 5 به علاوه 1 پاسخ اون 5 موردی که داده در همین مسکو بگیره؟ من چنین چیزی رو ندیدم از طرف ایرانی.
ببینید اون چه ما از منابع غیر رسمی میدونیم این هست که همونجور که شما گفتید با یک پرزنتیشن پاورپوینت در واقع با جزئیات بیشتری آقای جلیلی مواضع ایران رو توضیح دادن و انتقادهایی کردن از خواسته های اصلی غرب که در واقع اون خواسته سه محوری هست که توقف غنی‌سازی در سطح 20% هست، خروج انباشته غنی شده 20% از ایران هست و تعطیلی فوردو. آقای جلیلی در مورد هر کدوم از این مسائل هم به تفصیل مثل اینکه صحبت کردن. ولی چیزی رو که ما باید در نظر بگیریم و بسیار مهم هست این هست که در واقع آقای جلیلی اون کاری رو کردن که غرب ازشون خواسته بودن بکنن، یعنی خواسته بودن که علاوه بر اینکه مواضع خودشون رو بیان میکنن مواضع غرب رو هم به طور دقیق در موردش صحبت کنن. از این لحاظ شاید میشه گفت که اجلاس مسکو با جلسه قبلی در بغداد متفاوت است، برای که در بغداد هر دو طرف فقط مواضع خودشون رو بیان کردن، ولی در مسکو به نظر میاد که در مورد مواضع یکدیگر هم صحبت کردن و انتقادهایی رو هم که داشتند، حالا ایران حتی در مورد برگزار نشدن جلسات در سطح متخصصین و در سطح در واقع نمایندگان آقای باقری و خانم هلگا شمیت هم انتقادهایی داشت از غرب، اینا همه مطرح شدن که خود به خودی خودش میتونه امر مثبتی باشه، برای که اگر شما نگاه کنید از استانبول که بحث‌ها فقط بر سر کلیات بودند تا بغداد که موازی مقداری مشخص
مهمه
داشت.
که الان این اخباری هم که اومده بود که یکی از توافقهایی که انجام گرفت این که نشست معاونین، یعنی نشست آقای باقری و خانم شمید به طور منظم تا حالا نشست بعدی که احتمالاً ممکنه در چین یا قزاقستان باشه این جلسات برگزار بشه. چنین توافقی به نظر شما چقدر اهمیت داره؟ در بغداد هم گفتن که معاونین باید نشستایی داشته باشن، بعد عملا نشست اتفاق نیفتاد، به نامه‌نگاری اکتفا شد و خانم اشمیدم گفتش که چیزی ضرورتی بود حس نمیشه برای نشست معاونین. چقدر این به نظر شما اهمیت داره این رسیدن به این توافقی که قرار معاونین دافاصله نشست بعدی با هم گفتگو بکنن؟
ببینید مسئولیت‌هایی که معاونین دارن و در واقع قدرت عملی که دارن بسیار محدود است، یعنی خانم اشمید هیچ حق تصمیم گیری ندارن در مذاکرات، آقای باقری هم به هر حال قدرتی که دارن قدرت در واقع جز صحبت چیز دیگه ای نیست. البته این میتونه مفید باشه برای واقعا پیش بردن مذاکرات و ما فکر میکنیم که این گروه بین المللی بحران موضعش این هست که اصولا خوب هست که به جای این دیدارهای بسیار حساس و در سطح بالا و در دوره های خیلی کوتاه یکی رو دو روزه در واقع مذاکرات در سطح پایین‌تر کارشناسی و به طور مداوم ادامه داشته باشه، برای اینکه به قدر این مسائل پیچیده هستن چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ سیاسی.
از همین جهت خانم اشمید برشی صحبت کردن که یک دیپلمات با سابقه و با تجربه بسیار با تجربه تر از خانم اشتون حتی تو این حوزه ازش صحبت میکنن. آقای باقری هم که بحث شده که ایشون خب مستقیما مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی هست، فکر میکنه که نفس این توافق این هست که همین که میفرمایید نشست کارشناسی راهگشا خواهد بود، یعنی ممکنه که به مسیر داره از بنبست خارج میشه، یا نه این خبری که دقایق پیش اومده بود که دیپلمات غربی گفتن که هیچ نتیجه حاصل نشده؟
ببینید بستگی داره که دو طرف تا چه حد میتونن در واقع قبول کنن که بدون دست یافتن به یه نتیجه مشخص مذاکرات همچنان ادامه پیدا کنه. به هر حال به نظر میاد ایران تحت فشار بیشتری است، برای اینکه در دو هفته آینده تحریم‌های جدید اعمال خواهد شد.
تحریم‌های بانک مرکزی که 28 ژوئن هست و اول ژوئیه که تحریم نفت
اتحادیه اروپا. دقیقاً همینطور. و به همین علت ممکنه که ایران واقعا شاید مطمئن نباشه که گفتگوها ادامه پیدا کنن در شرایطی که فشار داره بر ایران بیشتر میشه. از طرف دیگه صحبتایی که من با مقامات آمریکا داشتم، اونا هم فکر میکنن گفتگوهای بی حاصل شاید واقعا فایده نداشته باشه که ادامه پیدا کنن، به خصوص که فشار داخلی در آمریکا هم بر دولت بسیار زیاد هست. میدونید که هفته گذشته تقریبا نیمی از مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور گفتن که اگر مذاکرات در مسکو نتیجه نداشته بشه ایشون باید مذاکرات رو متوقف کنند. بنابراین فشارهای داخلی در هر دو کشور هم چه در ایران چه در آمریکا هم زیاد هست و مخالفین و تندروها هم هر بار که این گفتگوها بدون نتیجه به پایان برسه فشار رو بر مذاکره کنندگان بیشتر خواهند کرد.
از لحاظ سیاسی فکر می‌کنید که چقدر احتمال داره که ایران در مسکو در این شرایط برشک امتیاز بده و بخواد کمی نرمش نشون بده و عقب نشینی بکنه به اصطلاح؟
من احتمالش رو بسیار کم میدونم که هر کدوم از دو طرف، یعنی چه پنج علاوه یک چه ایران، در این مرحله نرمشی نشون بدن. واقعا شاید میشه گفت که روس‌ها نهایت تلاششون خواهند کرد که انتهای این جاده دیپلماتیک در مسکو نباشه، لااقل یک بار دیگه این گفتگوها ادامه پیدا کنه. باید امید داشت که بین این جلسه و جلسه آینده واقعا گفتگوها در سطح کارشناسی ادامه پیدا کنه، برای اینکه مواردی هستند که مورد توافق دو طرف هستند، مثل توافق غنی‌سازی در سطح 20%. ولی اگر
این پیشنهاد فکر می‌کنه چقدر میونه که همتون اجرایی هست که گفتن ایران به تدریج غنی‌سازی 20% رو متوقف بکنه، یعنی حالا یک دفعه اتفاق نیفته احتمالاً در یه جدول زمانی برای ایران تعیین بکنن که غنی‌سازی 20. آقای احمدی نژاد هم نسبتاً استقبال کرده بود از چنین چیزی، به
شکل تلویحی؟
ببینید ایران اون مقداری که احتیاج داره از اورانیوم 20% برای راکتور تهران و مقداری بود که در سال 2009 می‌خواست از بازار بین‌المللی بخره، این رو در واقع تا حال حاضر در واقع درست کرده دیگه، احتیاج نداره بیشتر از این که غنی‌سازی 20% رو ادامه بده. غنی‌سازی 20% در واقع اهرمی است برای مذاکرات، وگرنه ایران الان 100 در حدود 100 کیلوگرم انباشته 20% داره و 45 کیلوگرم اون رو هم تبدیل کرده به دیوکسید اورانیوم که برای ساخت در واقع میله‌های سوخت استفاده میشه. بیشتر از این نیازی نداره. من واقعا شاید منطق قطع تدریجی رو متوجه نمیشم. ممکنه که خروج تدریجی انباشته ها واقعا مورد قبول باشه برای که پس گرفتن میله های سوخت زمان بر هست، ولی از اون طرف به نظرم منطق خاصی نداره.
آقای سفروف، آقای واعظ اشاره کردن که طبیعتا مسکو دوست نخواهد داشت که این مذاکرات پایان راه مذاکرات اتمی باشه. آقای سرگئی لاوروف چند روز قبل از این مذاکرات به تهران رفت. اخبار بسیار محدودی از این سفر و صحبتایی که مطرح شده بود منعکس شد. به نظر شما مسکو به دنبال چه بود از این سفر به تهران و دیدار با آقای صالحی و جلیلی چند روز قبل از مذاکرات مسکو؟
درسته، جناب آقای لاوروف به تهران تشریف آوردن و در مذاکرات ایشان با همتای خودشون جناب آقای صالحی و جناب آقای جلیلی هماهنگی های قبل از همه مذاکرات مسکو را با هم بررسی کردند و مسئله بعضی مسائل بین المللی به مثل وضعیت در سوریه و بحرین. ببینید جناب آقای لاوروف کاملا مشخص نظری روسیه را اعلان کرد. ما هیچ نوع تهدیدی جدید، زبان تهدید و فشارها را به سر ایران دیگر نمیپذیریم. روسیه آماده نیست که با این زبان مورد مذاکرات قرار بشه و در رابطه با ایران در اطراف تحریم‌های جدید و تهدید و فشارهای جدید صحبت بکنه. روسیه آماده است که تنها به خاطر رفع نمودن و اعتماد سازی و حل و فصل مسائل ایران کنار بیاد و مورد مذاکرات قرار بده. من با همکار محترم خود در اینجا موافق نیستم، چون که احساس میکنم که مذاکرات مسکو الان با نتیجه رسیده. چنانکه من میدونم تا این لحظه یکی از پیشنهادهای ایران پذیرفته شده، مثلا پیشنهاد اونه که در مذاکرات بین گروه 5 به اضافه 1 و ایران مسائل امنیت بین المللی، امنیت منطقه، اون مسائلی که برای ایران خیلی مهمه و میتوانه تأثیر گذار باشه، کشورهای غرب، جامعه جهانی در فرمت گروه 5 به اضافه 1 سری بار آمدن که این را بپذیرند. قبلا اصلا آمادن نبودن که حتی در اطراف این صحبت بکنن. الان امریکا دیگه حق کامل ایران حساب میکنه که در رابطه با مسائل ژئوپلیتیکی که امنیت و منافع ایران را تاثیرگذار خواهد بود، ایران حق داره که این موضوع رو بررسی بکنه و موضوع سوریه و بحرین الان یکی از موضوعهای اصلی مذاکرات خواهند شد. این یک نتیجه ای که قبلا در بغداد و استانبول این را کشورهای غرب اصلا قبول نداشتند. پیشنهاد دوم نتیجه خاصی که پیروزی دیپلماسی ایران را نشان میده اینه که کشورهای غرب تا قبل از این غنی‌سازی اورانیوم را اصلا نمی گذاشتن که حق کامل کشور ایران باشه. الان دیگر صحبت سر قطع نمودن غنی‌سازی اورانیوم نیست، صحبت سر پایین آوردن درجه غنی‌سازی هست که اینم یکی از نکته خیلی مهم است که کشورهای غرب اعتراف نمودن که این را به این ایران اجازه داره، حقوق داره، حق ایشانه و میتونه این کار انجام بده. بعد نکته دومی که واقعا در اطراف این میتونه باشه و به موردی بررسی امروز در مذاکرات مسکو داره قرار میگیره و غرب الان نمیدونه سر این چی کار بکنه و چگونه اصلا عکس العمل نشان میده، این آمادگی ایران است که برای اعتماد سازی و فضای مثبت ساختن آماده است که گارانتی تضمین اون را بده که غنی‌سازی ایران هیچگاه روند دسترسی پیدا نمودن به غنی‌سازی نیاز به
آقای سفروف اگر اینطور که شما
این روند رو نخواهد داشت.
آقای دکتر سفروف اگر اینطور که شما می‌فرمایید یه لحظه من نکته رو می‌خوام در همین ارتباط
تصمیم رو
آقای سفروف یه لحظه اجازه بدید ببینید این بحثی که مطرح می‌کنید به اینکه اختلافی که بین غرب در 5 علاوه 1 و روسیه شما دارید تصویر می‌کنید و مواضع ایران، دیروز رئیس جمهور آمریکا با آقای ولادیمیر پوتین در کنار هم نشستن صحبت کردن، بیانیه مشترک صادر کردن و اونجا صراحتا گفتن که مواضعشون مواضع مشترکی هست در قبال ایران و حتی آقای دیمیتری پسکوف دبیر مطبوعاتی آقای پوتین گفته میان آقای اوباما و پوتین اختلاف نظر استراتژیک بر سر ایران وجود نداره. این نکات که در واقع شما میگید به نظر میاد در تناقض با مواضع رسمی آقای پوتین قرار داره.
نه من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید الان هم روسیه هم امریکا سریع اون اومدن که در شرایط فعلی تمام باید انرژی خود را صرف آن بکنن که مسائل ایران در چارچوب دیپلماسی و سیاسی حل خود را پیدا بکنه. این نکته مشترک دو کشوره و این بیانیه سبب شد که مذاکرات امروزی مسکو ادامه خود را پیدا کرد تا آنکه طرفین باید به نتیجه مثبت برسند.
خب در واقع همین تایید میکنه که آمریکا به دنبال این هست که مسئله حل بشه. اینطور که شما میفرمایید که آمریکا نمیخواد مسئله حل بشه و میخواد پرونده ایران در همین وضعیت تعلیق باقی بمونه، این بیانیه همونطور که خود شما میگید نشان میده که آقای اوباما و دولت آمریکا در جهت حل مسئله دارن حرکت میکنن.
من احساس میکنم که آمریکا نمیخواد که مذاکرات مسکو بدون نتیجه باشه و در برابر این نمیخواد که یه نتیجه باشه که تمام سعی کشورهای غرب را با سروری آمریکا سری فشارهایی که ایران دارند میآورند اون را خونسار بکنه و میخواهد که علاقمند است که این فشارها این تحریمها باقی بمونند، چون که اونها اصلا الان امکان ندارن که تصمیم دیگری بگیرن، نه اسرائیل به تنهایی، نه کشورهای اروپا، نه خود آمریکا که پیش رو انتخابات رئیس جمهور را دارند. به نظر بنده اینه که اونها هیچ اصلا دشواری مشکلات با برنامه هسته ایران ندارن، چون که برنامه هسته ایران کاملا برای سرویس های اونها، برای مسئولین اونها روشن و مشخصه. اونها مشکلات سری سیستمی سیاسی ایران دارن و این را متخصصین خیلی خوب میدونن. از بس که ایران الان داره در یک حالت خیلی فضای خیلی ناسالم این مذاکرات قرار میگیره، هر تصمیمی که ایران الان بگیره و کنار بیاد و برای اعتماد سازی تصمیم هایی را انجام بده، در غرب این را ضعیفی ایران احساس میکنند و در غرب این را متعلق میکنند به خاطر اون که ایران این را نه از خاطر صمیمیت داره انجام میده، بلکه از اون ترسی اون که بعد 10 روز تحریم های بزرگ و محکمی که علیه ایران داره پیاده میشه، از ترسی رها شدن از این کار انجام میده.
آقای سفروف گزارشی که
آقای سفروف ایرانی احساس میشه،
گزارشی که آمده بود نشان میده که اگر درست باشه که آقای جلیلی در روز اول مذاکرات در روز دوشنبه بارها و بارها تأکید کرده برای اینکه تحریم ها باید برداشته بشه. به نظر میاد که مسئله برای ایران انقدر از اهمیت برخوردار هست که اون رو به عنوان اولویت خودش در مذاکرات قرار داده. برمیگردیم به شما، اجازه بدید با آقای واعظ دقایق بحث دنبال بکنیم. آقای واعظ، تصویری که شما میبینید این طور هست. یه بحثی رو خانم کلینتون قبل از اینکه مذاکرات مسکو مطرح بشه عنوان کرد، گفت ما یک مسیر مشخصی رو برای ایران در مذاکرات مسکو روشن و تسریع خواهیم کرد. این به نظر شما روشن شده این مسیر مشخص چه هست برای ایران؟
فکر نمی‌کنم این مسیر مشخص شده باشه و یه مقدار زیادی مشکل در این هست که دو طرف نمیتونن دید استراتژیک طولانی مدت داشته باشن نسبت به اینکه چه جوری میشه این قضیه رو حل کرد. ولی اجازه بدید من یک تناقضی رو که می‌بینم در صحبت‌های آقای سفروف بهش اشاره بکنم. اونم این هست که ایشون میگن از یک طرف غرب، از یک طرف ایران موفق شده که مواضع خودش رو به کرسی بشونه. غرب الان حاضر راجع به بحرین و سوریه صحبت کنه که من واقعا نمیدونم چه جوری میتونه حل کمک کنه به حل مسائل هسته‌ای، برای اینکه انقدر دیدگاه مشترک در مورد مسائل سوریه و بحرین محدود هست بین دو طرف که فکر میکنم شاید کار رو حتی بدتر بکنه به جای اینکه بهتر بکنه. دو اینکه وقتی واقعا در نظر بگیرید که میگن مثلا سطح غنی‌سازی رو دیگه پذیرفتن، سطحش فقط مسئله است و اینا، خب اگر اینقدر ایران موفق بوده پس چرا فکر میکنن که از اون طرف غرب فکر میکنه اگر زمان بیشتری بخره میتونه فشار بر ایران بیشتر کنه و امتیاز بیشتری بگیره؟ به نظر میاد که ایران که با افزایش تمام این فشارهایی چه امتیازی نداده. و مشکل دقیقا در اینجاست که دو طرف اهرم‌هایی رو که انباشته کردن در این مدت برای افزایش قدرت چانه‌زنیشون در مذاکرات رو به هیچ وجه حاضر به از دست دادنش نیستن. یعنی از طرف ایران فکر میکنه که با غنی‌سازی در سطح 20% و ادامه اون با در واقع تکمیل کردن تأسیسات فوردو در موقعیت بهتری قرار میگیره و حاضر نیست هیچ کدوم از اینها رو از دست بده. و از طرف مقابل غرب هم فکر میکنه که تحریم‌هایی رو که با صرف هزینه‌های سنگین دیپلماتیک و سیاسی تونسته به دست بیاره حاضر نیست به راحتی از دست بده. شما فراموش نکنید که یک سال پیش واقعا شاید قابل تصور نبود که بشه نفت ایران به چنین روزی بیفته که در کمتر از چند ماه 40% از صادرات نفت ایران کم بشه.
اهمیت این بیانیه مشترک اوباما و پوتین رو چه می‌بینید؟
ببینید روسیه و آمریکا مواضعشون در مورد ایران بسیار به هم نزدیک‌تر هست تا مواضعشون در مورد سوریه. این به نظر من خیلی مهم هست که ما توجه به این بکنیم که روسیه تا حالا یک بار قطعنامه های بر علیه ایران رو وتو نکرده، در حالی که تا حالا دو بار قطعنامه های بر علیه سوریه رو وتو کرده. یعنی من واقعا دلم میخواد یک اقدام عملی از روسیه ببینم که نشون بده که روسیه مواضعش با 5+1 متفاوته. این
بیانیه روی مذاکرات مسکو تاثیر گذاشته یا میگذاره؟
من تا جایی که از دیپلمات‌های اروپایی شنیدم بین گروه 5+1 اتحاد بسیار زیادی وجود داشته، لااقل در دو دیدار نخستین. حالا در مسکو هنوز نمیدونیم جزئیاتش رو، ولی به نظر میاد که مواضعشون مشترک است. اون چیزی که مهم هست این هست که حتی ایران اطمینان چندان زیادی به روسیه نداره. شما ببینید اصلا منطق غنی‌سازی در ایران به علت عدم اطمینان ایران به روسیه هست، چرا که روسیه قرار هست 10 سال سوخت نیروگاه بوشهر رو تامین بکنه. بنابراین ایران قاعدتا نیازی نداره.
ولی قبلا هم بحث اون کنسرسیوم مشترک مطرح بود که در خاک روسیه انجام بشه که ایران نپذیره.
درسته، ولی ایران میگه که من چون مطمئن نیستم که سوخت نیروگاه بوشهر به دستم خواهد رسید یا نه، که نشون میده یعنی من به روسیه اطمینانی ندارم، باید کار رو ادامه بدم. و نگاهی به ساخت نیروگاه بوشهر که 17 سال طول کشیده و هنوز به اتمام نرسیده مهر تاییدی است بر این قضیه.
یه نکته که در این بیانیه هست تاکید بر همکاری، مکلف کردن ایران به همکاری با آژانس هست. نکته که آقای سفرها گفتن که ایران ثابت کرده که هیچ مشکلی نداره برنامه‌اش، مسئله کاملا سیاسی. الان یکی از نکات بحث برانگیز پارچین شده، یعنی همکاری ایران با آژانس در این مرحله حداقل متوقف شده. به نظر شما ایران هیچ مشکل فنی با آژانس نداره و مسئله کاملا سیاسیه؟
ببینید مشکلات فنی بین ایران و آژانس بسیار زیاد هستند. این دلیل بر این نیست که ایران در واقع MPT رو زیر پا گذاشته و کارهایی انجام داده که برخلاف MPT هستن، ولی موارد اختلافی هستن که بیشتر هم بر سر تفسیر MPT هستن بین ایران و آژانس. به عنوان مثال مسئله پارچین، ایران نیازی نداره این سایت رو نشون بده به آژانس، برای اینکه یک سایت نظامی هست، ولی آژانس میگه که من تنها سایتی رو که خودم اطلاعات در موردش پیدا کردم، نه سازمان‌های غربی و اطلاعاتی غربی بهم اطلاعات دادن در موردش، سایت پارچین هست. قسمتی هست از این مجموعه بزرگ نظامی که کاملا جداست از بقیه مجموعه، بنابراین در واقع اسرار نظامی ایران به خطر نخواهند افتاد و از روز اول اومده با ایران تمام این مسائل رو در میون گذاشته و از ایران خواسته.
توضیح بدیم که در واقع علت نگرانی هست که بس بر سر این احتمال میدن با توجه به گزارشی که اومده که در اون مرکز، در اون سوله خاصی که الان روش دست گذاشتن، اونجا آزمایشای برای انفجارهای مهیب ارشک انجام میشده که زمینه سازی برای ساخت موشک اتمی یا کلاهک حداقل اتمی به شکلی. این چیز به نظر شما چقدر این بحثی که مطرح شد که ایران سایت‌های در واقع چند تا ساختمان اطراف این سوله رو خراب کرده، نتایج نشانه های تصاویری که نشه از شستشوی بسیار جدی در سایت هست، اینها به نظر شما، چون ایران اینها رو رد میکنه میگه این همه جفسازیه، چقدر لحاظ علمی گروه شما سازمان بین المللی بحران نسبت به این مسائل واکنش نشان داد؟
ببینید به نظر میاد که مقدار زیادی این بحثی که در مورد پارچین بالا گرفته واقعا جفسازی باشه. خود آژانس هم مایل نیست که اصلا مسئله پارچین در این ابعاد بزرگ بشه. من با مسئولین آژانس که صحبت میکردم، اونا فکر میکنن سایت های دیگه هستن در ایران که شاید خیلی حتی برای آژانس جالب تر باشه که برن از اونها بازدید بکنن، ولی خب مسئله پارچین هم متاسفانه سیاسی شده و بهانه‌ای شده به دست دشمنان دیپلماسی که دلشون میخواد این کار به نتیجه نرسه. ببینید ساختمانی که مورد نظر هست در پارچین، اون که خراب نشده، ساختمان های اطرافش هستن که خراب شده. بنابراین اصلا اونا نبودن که از ابتدا مورد در واقع توجه آژانس بودن. مسئله دوم اینه که اگر در جایی آزمایش هسته‌ای صورت گرفته باشه که مواد هسته‌ای درش بوده باشن، به هیچ وجه قابل رفع نیست نشانه های اون. و همین اتفاق در لویزان افتاد و بعد از اینکه تمام سایت رو هم در واقع شیان کردن و رنگ کردن، ساختمان‌ها رو عوض کردن، باز دوباره معلوم شد که در اونجا مواد غنی‌سازی با حد بالا بوده که معلوم شد از آلودگی در